ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. خبر اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان به موجی از اعتراض و خشم دامن زد. وزارت خارجه ایران میگوید اعلامیه طرف افغانستانی درباره هیرمن حاوی مطالب متناقض و نادرست است. و نشست سران اتحادیه عرب با حضور بشار اسد در جده برگزار می شود. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. حکم اعدام 3 متهم پرونده خانه اصفهان، صالح میر هاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، بامداد جمعه در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. مقامات قضایی و ماموران امنیتی اجساد این 3 نفر را بدون اطلاع خانواده های آنها دفن کردند. برادر مجید کاظمی نیز صبح جمعه در مقابل زندان دستگرد اصفهان بازداشت شد. در پی اعلام خبر اعدام این 3 متهم، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با ابراز خشم و ناراحتی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعدام این 3 نفر را قطع فراغذایی خوانده و گفته است فقط هزینه بالای سیاسی است که می‌تواند حکومت را مجبور به عقب نشینی کند. پیش از این آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل، چند تن از نمایندگان پارلمان‌های اروپا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام شده بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حق و بهیرمن، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در این زمینه تکمیل و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده است تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا نه. به گفته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، کابل تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است. بر اساس قرارداد سال 1351، افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه ها و به ویژه سال های گذشته به یکی از چالش های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. روز جمعه جده میزبان نشست سران اتحادیه عرب است که برای نخستین بار پس از 12 سال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در آن شرکت می کند. در پی سرکوب معترضان در سوریه و سپس آغاز درگیری های نظامی، این کشور از اتحادیه عرب اخراج شد. عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای منطقه در طول سالهای گذشته از مخالفان بشار اسد حمایت می کردند. تغییر رویکرد این کشورها و عادی سازی روابط با دمشق علی‌رغم مخالفت کشورهای غربی از جمله ایالات متحده انجام شده است. همزمان با آغاز نشست سران اتحادیه عرب، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز پیش از سفر به ژاپن وارد جده شد. این خبر در حالی اعلام شده است که نشست سران اتحادیه عرب تحت شعاع بازگشت سوریه و دعوت از بشار اسد قرار گرفته است. روسیه که از همکنون در جنگ با اوکراین است، متحد اصلی بشار اسد است و نقش کلیدی در پیروزی حکومت دمشق علیه مخالفانش داشته است. پس از 4 سال وقفه، اولین پرواز مستقیم از مسکو و در میان اعتراضات مردم و حضور نیروهای امنیتی در فرودگاه تفلیس به زمین نشست. 2 هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مجوز انجام این پرواز مستقیم را صادر کرده است. پرواز مستقیم میان پایتخت‌های روسیه و گرجستان پس از موجی از اعتراضات گسترده علیه حکومت روسیه در سال 2019 به دستور آقای پوتین متوقف شده بود. نخست وزیر گرجستان از درگیری پروازها را اقدامی مثبت ارزیابی کرده، اما رئیس جمهور این کشور میگوید پذیرفتن چنین اقدامی تا زمانی که روسیه بخش‌هایی از گرجستان را اشغال کرده و به تهاجم علیه اوکراین ادامه می‌دهد قابل قبول نیست. و در اینجا می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. با وجود هشدارهای پی در پی درباره بحرانی بودن فرونشست زمین در تهران، یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید هیچ بخش یا نهادی در شهرداری پایتخت مسئول رسیدگی به این بحران نیست. جزئیات بیشتر رو از حسن جعفری می‌شنویم.
چندین سال است کارشناسان متعدد هشدار پی هشدار می‌دهند که فرونشست زمین در تهران به مرحله بحرانی رسیده و به توصیف یک کارشناس به صورت بمب ساعتی بی صدا در آمده است. با این حال آنطور که یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید در شهرداری پایتخت هیچ کس متولی این بحران نیست. محمد آقامیری رئیس کمیته عمران در شورای شهر تهران به خبرگزاری ایسنا گفت در شهرداری تهران هیچ نهادی متولی مسئله فرونشست نیست. مدیران شهری ادعا می کنند که سازمان مدیریت بحران متولی این مسئله است، اما هیچ اقدام مؤثری هم از این سازمان ندیده ایم. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه فعلا 5 منطقه پایتخت، مناطق 16، 17، 18، 19 و 21 درگیر بحران فرونشست هستند، وعده داد که یک طرح با نام فرونشست زمین در پایتخت تا یک ماه آینده به شورای شهر ارائه خواهد شد. وعده ای که البته تازگی ندارد و سالهاست از سوی مقام‌ها و مسئولان مختلف در تهران شنیده می‌شود. دست کم 5 سال است که کارشناسان متعددی درباره بحرانی بودن فرونشست زمین در تهران هشدار می‌دهند. حدود 2 سال پیش رضا شهبازی مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی در سازمان زمینشناسی ایران از فرونشست زمین در تهران به عنوان بمب ساعتی بی صدا یاد کرد و آن را تهدیدی برای 13 میلیون جمعیت ساکن در این مناطق دانست. آقای شهبازی در برنامه تلویزیونی هم گفت میانگین فرونشست سالانه در شهر تهران تا 7 سانتی متر در سال است، اما در برخی مناطق به 17 سانتی متر هم میرسد.
ما تقریبا حول و حوش میانگین اگه بخوایم حساب بکنیم 5-6-7 سانتی متر در سال ما اینجا، ولی در شهر تهران جنوب غرب دیگه که ما کشاورزی داریم دیگه، منطقه اسلام شهر و شهریار ربات کردیم و اینا هستن که در واقع پیرامون شهر تهران هستن، اینجاها ما داریم، ما اینجا بیشینه تقریبا 15-16 سانتی متر در سال رو داریم.
شمار زیادی از کارشناسان بارها گفتند تهران رکورددار فرونشست زمین در جهان است. از جمله فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در برنامه‌ای در تلویزیون جمهوری اسلامی،
ما به خاطر متراکم سازی توی تهران بیشترین فرونشست زمین رو توی دنیا داریم.
البته ساخت و سازهای غیر استاندارد دلیل اصلی فرونشست نیست و به باور زمینشناسان عمده ترین عامل این پدیده برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی یا به عبارت دیگر سوء مدیریت منابع آبی است. با این حال سوء مدیریت آب همچنان ادامه دارد و البته در کنار آن مقام‌های جمهوری اسلامی هر از گاهی تأکید قاطع و شدید می‌کنند که دیر شده است. حتی مقامی همچون رئیس قوه قضاییه که 1.5 سال پیش خواستار اقدام بسیار فوری و عاجل برای اصلاح مدیریت آب شد و گفت دیر شده است.
همین اکنون دیر شده. خیلی باید زودتر به فکر بودیم و فکر بیشتری میکردیم، برنامه‌ریزی بیشتری میکردیم و هر لحظه هم که تأخیر کنیم با ضررمون بیشتر میشه.
اما سالهای طولانی است که هشدار کارشناسان درباره فرونشست ادامه دارد و به عبارتی خیلی وقت است دیر شده است. حتی هر شهردار تهران هم در آغاز فعالیتش به مخاطره فرونشست زمین اشاره میکند. از جمله علیرضا زاکانی شهردار فعلی:
تهران مخاطرات متعددی داره، اما موضوع زلزله، موضوع طوفان، موضوع سیلاب و موضوع فرونشست 4 مخاطره جدی هستن.
اما این اشاره ها در حد اشاره باقی مانده و آمارهای مربوط به فرونشست در تهران هر سال مهیب تر شده است. و تقریبا تمامی کارشناسان زیست محیطی و زمینشناسی هشدار دادند بحران فرونشست زمین به استان تهران منحصر نخواهد ماند.
بحران فرونشست زمین در تهران، در گزارشی از حسن جعفری.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به دنبال سفر هیئت بلندپایه روسیه به تهران، مقامات دو کشور تأکید کردند که بی‌توجه به نگرانی‌های آمریکا و متحدانش، همکاری‌های دو جانبه را ادامه خواهند داد. همزمان با ادامه حملات روسیه علیه اوکراین، با استفاده از پهپادهای ساخت ایران، توافق‌های جدید در راستای نزدیکی بیشتر مسکو و تهران هم پیگیری می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
امضای توافق احداث خط راه آهن رشتست را راهبردی توصیف شده، اما در روزهای اخیر توافقهای دیگر نیز بین روسیه و ایران حاصل شد و در حال پیگیری است. به گفته الکساندر نووک، معاون اول نخست وزیر روسیه، مقرر شد مسکو 1,300,000,000 یورو به عنوان وام دولتی بابت احداث قطعه راه آهن رشتسته را به تهران ارائه دهد. از دید روسیه طراحی این قطعه ریلی حدود 1 سال و اجرای آن 4 سال به درازا می کشد، اما ایران وعده داده که سریعتر این مسیر را تکمیل کند. هرچند به گفته سفیر ایران در روسیه، این طرح مشترک به گونه تعریف شده که اجرای آن بر عهده ایران و تأمین مالی مسئولیت روسیه است، از اظهارات مقامات روس برمی آید بخشی از هزینه ها توسط ایران تأمین خواهد شد و ضمناً شرکت های روس مایلند در عملیات ترابری در داخل ایران و در ارتباطات تجاری ایران با کشورهای همسایه سهیم باشند. همزمان با توافق اجرای قطعه راه آهن رشتسته را، روسیه و ایران توافق کردند برای توسعه ارتباطات دریایی در چارچوب کوریدور شمال جنوب مشترکاً 20 کشتی تجاری بسازند. الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، از نتایج رایزنی‌های اخیر درباره همکاری در حوزه انرژی با ایران نیز ابراز رضایت کرد. به گفته وی، تهران بخشی از بدهی‌های خود به روساتوم را پرداخت کرده و کار روی احداث راکتورهای جدید در بوشهر از سر گرفته شد. در حوزه نفت و گاز، تهران مایل به توسعه مسیرهای سواب و تحویل فرآورده‌های نفتی از روسیه به شمال ایران و همچنین ایجاد هاب گازی در جنوب کشور است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، اعلام کرد مذاکره با گازپروم در چارچوب یادداشت توهم 40 میلیارد دلاری سال گذشته ادامه دارد و ایران آماده است توسعه 10 میدان نفت و گاز دیگر را به روسیه پیشنهاد دهد. همزمان با سفر هیئت بلندپایه روسی به تهران، شعبه بانک وتبه، دومین بانک بزرگ روسیه در ایران، افتتاح شد. مقامات دو کشور میگویند 80% معاملات تجاری دو جانبه با روبل و ریال انجام می شود و استفاده از یوان نیز تحت بررسی است. در چارچوب تلاش ها برای همگرایی بیشتر بانکی مالی، قرار است رئیس بانک مرکزی روسیه هفته آینده به ایران سفر کند. همزمان هیئت بزرگی به سرپرستی علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، برای شرکت در نشست اقتصادی دو جانبه و پیگیری ایجاد منطقه تجارت آزاد با روسیه پنجشنبه عازم کازان شد. توافق توسعه گردشگری نیز در روزهای اخیر امضا شد که در چارچوب آن گردشگران روس از اوایل پاییز بدون ویزا به ایران سفر خواهند کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت با وجود فشارهای آمریکا، روابط با ایران را توسعه می دهیم. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز ابراز نگرانی آمریکا از قراردادهای اخیر ایران را مردود دانست. همکاری مسکو و تهران به ویژه در پی وضع تحریم‌های سخت علیه روسیه و تأمین پهپادهای انتحاری و تسلیحات و تجهیزات دیگر مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین از سوی ایران کاملا متحول شد. آمریکا بارها همگرایی اخیر روسیه و ایران را به ضرر اوکراین، کشورهای منطقه و کل جهان خوانده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.